بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ادامه بحث در این خصوص است که اگر زوج زوجه رو طلاق بدهد قبل از دخول، اشکالی وجود نداره که زوجه فقط استحقاق نصف مهر رو خواهد داشت. دلیل اون هم آیه شریفه است که می‌فرماید و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. بحث از دلالت این آیه شریفه سابقا مفصل گذشت، تیکه به تیکه آیه رو بحث کردیم، حرفای مفسرین رو آوردیم، دلالتش چگونه است. خیلیش فکر کنم یک هفته شاید روی آیه ما داشتیم بحث میکردیم. خلاصه بحث این شد که اون چیزی که از آیه به دست میاد این است که طلاق سبب این میشه که ملکیت زوجه بر نصف مهر ثابت شود، چون آیه نمیگه اگر طلاق دادید نصف مهر مال شماست، میفرماید لهن نه فنصف ما فرستم مال کیه؟ مال، یعنی آیه رو اینجوری گفتن فعلیکم نصف دفع نصف ما فرستم به زنها، یا لها فلها نصف ما فرستم. مثلا آیه میفرماید زن مالک نصف مهر است، در حالی که قبل از طلاق مالک چقدر بوده؟ کل مهر. پس لازمه این مطلب این است که ملکیت زوجه عرض شود که بعد از طلاق قبل از دخول نسبت به نصف مهر چی بشه؟ فسخ بشه. ملکیتش نسبت به نصف مهر فسخ بشه. وقتی فسخ میشه برمیگرده ملک کی؟ برمیگرده ملک زوج. پس این که در کلمات برخی از اصحاب هست که طلاق مملک است، یعنی یکی از اصحاب تملیک، اسباب تملیک، طلاق قبل دخول است. چرا؟ چون طلاق قبل دخول سبب ملکیت زوج می شود بر نصف مهر. این حرف دقیقی نیست. طلاق سبب فسخ ملکیت زوجه می شود بر نصف مهر. فسخ ملکیت زوجه لازمش رجوع ملکیت به کیست؟ به مالک قبلی که زوج باشد، حالا یا زوج یا هر کسی که مهر داده. حالا بعد در ادامه انشالله به این خواهیم پرداخت که آیا لزوماً مهر باید از جیب زوج در بیاد به ملکیت زوجه در وارد بشه یا نه، هر کسی میتواند ولو تبرعاً بیاد مهر زن رو بده. مثلا کسی داره خیابون رد میشه، ببینه که یکی داره زن میگیره چیزم نداره، مهرم میگه مهرشو من میدم. حالا مهرشو من میدم یعنی چی؟ یعنی مهر از جیب من در آمد، رفت تو ملک زوج، بعد از جیب زوج در آمد شد ملک زوجه، یا نه معنیش این است که مهر مستقیما از جیب من در آمد شد ملک زوجه. حالا اینو بعدن انشالله بحثش رو خواهیم داشت، چون یه مسئله این میرسه که اگر کس دیگری آمد مهر رو داد، حالا که این طلاق داده نصف مهر به کی برمیگرده؟ به زوج برمیگرده یا به همون کسی که مهر رو داده؟ اما اگر زوجه نصف مهری رو که بعد از طلاق مالکه ببخشه به زوج، بگم اصلا نخواستم، یا زوج آمد آن نصفی را که مالک است به زوج بخشید، گفت نمیخواد چیزی پس بدی، همش مال خودت، خب اینجا اشکالی نیست که موهوب له مالک جمیع مهر میشه. آیه هم در ادامه همینو میفرماید الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. در ادامه آیه هم از جانب زوجه آمده، عفو زوجه آمده. اما در این مسئله در خصوص عفو چند تا بحث وجود داره در کلمات اصحاب. بحث اول اینه، آیا لفظ عفو، در بحث لفظی داریم اینجا ها، بحث عفو فقط در جایی است که مهر دین باشد، یا اگر عین باشد هم با لفظ عفو میشه هبه کرد؟ این شاید بحث خیلی بحث مربوط به مسئله نکاح و مهر و اینا نباشد، بحث سر این است که آیا در عین میشه با لفظ عفو چیزی رو منتقل کرد به کسی یا نمیشه. شهید ثانی میفرماید که مقتضا اطلاق المصنف سیرورت الجمیع له بالعف عدم الفرق بین کون المهر عینن و دینن. مرحوم محقق عبارتش اگه یادتون باشه اینطور بود که اگر عف کند زوج یا زوجه جمیعش میشود مال طرف مقابل. ایشون میگه کلام محقق اطلاق داره، گفته اگر عف کند چی رو؟ عینو یا دینو یا عینو؟ مطلق گفته. ظاهرش این است که هم دینو داره میگه، هم چیزی که در ذمه است، هم عین خارجی، در اونجا هم میگه عف میتونه بکنه. فیسه انتقاله الیه به لفظ العف عملا به ظاهر الآیه المتناول للامرین. آیه هم همینو میفرماید الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. اطلاق داره، هم جایی که مهر دین باشد و میگیره، هم جایی که مهر عین باشد، هر دو رو میگیره. و به هذا صرح الشیخ فی المبسوط والاکثر و جعلوا العفو بمعنى العطاء فيتناول الاعیان. شیخ در مبسوط و اکثر اصحابم هم همینطوری گفتن و چشم این است که لفظ عفو را به معنای عطاء گرفتن. وقتی معنای عطاء بگیری یعنی عفوتو، که یعنی عفوتو منک یا انک یا هر چیزی، یعنی اعطیتو. اگه معنای عطا بگیریم اون وقت اعیان رو هم شامل میشه. و هو قویون لورودهی به معنی العطا لغتن کما سننبه علیه. میگه این حرف حرف قوی، حرف بدی نیست، چون در لغت هم عف به معنای عطا آمده. و قیل ان ذالک مختص بالدین. دقت کنید، بحث سر این نیست که اگر عین باشد مثلا میتونه هبه کنه یا نه، در این که هبه میتونه بکنه بحثی نیست. بحث سر اینه اگر عین باشد میتونه بگه عفوتو، لفظ عف را میتونه به کار بره در مقابل در جایی که مهر عین باشد یا نه. اما العین فلا تنتقل الا بلفظ الهبه او التملیک و نحوهی لا بالعف. اگر بعضی ها گفتن این فقط عف مال جایی که مهر دین باشد، اما اگر عین باشد باید با الفاظی که مربوط به عین است اینو منتقل کنه، مثلا مثل هبه، مثل تملیک و امثال اینا. با عف نمیتونه منتقل کنه. لانه لا مجال فیه للاعیان کل ابراء لان ظاهره اسقاط الحق فلا يتناول الا الدين كالابراء. ظاهر عف مردم ازش چه برداشت میکنن؟ حالا تو لغت ممکنه گفته باشد معنای عطاست، اما ظاهر لفظ ازش چی برداشت میکنن؟ ابراء و بعد وقتی میگه بخشید و عفو کردم یعنی ابراء کردم. حمل میشود بر دین نه بر این. و اجابو عن الآیه به ان المراد من العف معناه لا لفظه. میگه ممکنه کسی اشکال بگیره به این حرف که آیه خودش میفرماید الا ان یعفونه. آیه اصلا توش لفظ العف هست، اونا چی کار میکنی پس؟ چرا نشه؟ آیه اطلاق داره. میگه آیه لفظ عف که درش آمده خود لفظ مد نظر آیه نبوده، معنای آن مد نظر بوده. به معنا ارادت حصول الملک للمعفو و انه به عبارت تفیده، یعنی این بشه ملک طرف مقابل. حالا اگر دین است با لفظی که مناسبت دارد با دین، اگر این است با لفظی که مناسبت دارد با این. لفظ اف مد نظر قرآن نیست.
ما بنابراین شکران با ترجمه این جهت دیدون اگر الفاظ یه بار بوری خاص خود صورت، اگر شما آمدید مثلا اون لفظ رو مثلا در هره استعمال کنید اف رو اون بار بوریش کنم.
حالا من آخر جوابشو میدم، عرض میکنم. ولو کان المراد لفظه لتعین فی الموضعین و هو منفی بالاجماع. اگر آیه لفظ عف براش موضوعیت داشته باشه باید بگیم اگر این هم باشد الا ولابد باید لفظ عف به کار بره، لفظ هبه و تملیک و اینا به درد نمیخوره. چرا؟ چون آیه گفته عف، هیچ کس اینو نگفته، پس معلوم لفظ اف مدخلیت ندارد. و سمی نقله منها افن تنبیها على حصول فضیلت الاف والمد و ان توقف الفعل له على صيغه شرعیه. خب چرا اف گفته؟ میفرمود آیه الا ان یعفون او یحبن مثلا، هر دو رو میگفت، چرا گفته یعفون؟ میگه این برای این است که در ادامه آیه اف چی شده؟ مورد تجلیل قرار گرفته، اگر اف کنند کار خیلی خوبیه فلان. برای فضیلتی که اف دارد اینجا هم برای هر دو از لفظ اف استفاده شده، اگرچه در هر مورد متوقف باشد ملکیت بر صیغه شرعی خودش. کما لو قال ملک هو هازا فانه يريد نقل ملكه الی بلفظ شرعی یفیده به ای لفظ ادا معنا و ان لم یکن بلفظ تملیک و هازا اولا. اگه کسی مثلا به کسی بگه اینو ملکیت فلانی در بیار، معنیش این نیست که حتما بگو ملک تو که، مثلا بگو وهب تو که. فقط وقتی میگه ملکیت در بیاره انتقال ملکیت صورت بگیره. حالا با چه لفظی؟ با هر لفظی که انتقال ملکیت صورت میگیره. اذا تقرر ذلك فالمهر لا يخلو اما ان يكون عينا او دينا فان كان دينا صح عفوها عن بلفظ العف والابراء والهبه والترك والاسقاط لإفادت كل واحد من هذه الألفاظ المعنى المراد و هو اسقاط حقها اما في ذمته. اگر دین باشد هر کدام از این الفاظی که اینجا هست و ایشون میفرماید میشه به کار برد. چرا؟ چون همه اینها معنای ابراء ذمه و اسقاط حق ازشون به دست میاد، که البته حالا توی مطلب بعدی میخواییم به همین بپردازیم که صاحب جواهر در مورد همین صحبت کرده. آیا در جایی که دین است با الفاظ هبه و تملیک میشه عف کرد یا نه؟ و انکان اینن فا انکان فی یدهی تعدا بلفظ تملیک والهبت والعف علا قولن ولا یسخ بلفظ الابراء والاسقاط والترک قطعن لأن الالفاظ الثلاثه ظاهره في اسقاط ما في الذمه. اگر این باشد تملیک و هبه که میشه به کار برد. اف رو هم یه عده قبول دارن، یه عده ممکنه درش اشکال بگیرن، اما ابرا، اسقاط، ترک با اینها مثلا بگه ترکت و کلک، با اینها میگه امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه اینا ظهور دارن در اسقاط مافز ذمه، یعنی در مورد دین. و کذا ان کان فی یدها الا انهما یفترقان فی اشتراط القبض فی الثانی دون الاول. اگر در دستش هم باشد و بخواد بده، یعنی تحویلش که دادن، حالا میخواد پس بده در واقع، یا میخواد این افقون زنه، میگه در اینجا هم همینطوره، با همون سه تا لفظ باید به کار ببره. فقط فرقش این است که اونجا که مرده هنوز تحویل نداده، این هبه میکند، یه چون در اختیار خودشه، قبض هم علال قاعده چیه؟ محققه. اونجایی که تحویل داده، زنه میخواد هبه کنه، مجرد لفظ دیگه به درد کفایت نمیکنه، یعنی مجرد لفظ کفایت نمیکنه، باید قبض هم صورت بگیره. ولا بد من القبول على التقدیرین اذا کان عینا. حالا چه در دست زن باشد، چه در دست خود مرد باشه، هنوز تحویل نداده باشه، در جایی که عین باشد باید مرد قبول هم بکند، نیازمند قبول هم هست، چون هبه قبول میخواد، عقده. این معناش چی میشه؟ مفهومش چی میشه؟ این که اگر دین باشد دیگه نیازمند قبول نیست، به مجرد اینکه ابرا کرد ساقط میشود. اینم یه مطلب دیگری است که حالا بعد در فرض مطلب سوم انشاءالله میخواییم بهش بپردازیم. عرض شود که اون چیزی که در این مسئله میشه گفت اینه که اولا این که این نحوه از امور، حالا چه عقد باشن، چه ایقاع، چه ابرا باشه، چه هبه، بگیم متوقف بر لفظ است، حتما لفظ خاص میخواد، نه اینطور نیست، معاتاتی هم امکان پذیر، معاتاتیش هم میشه انجام بشه. ثانیاً بر فرضی هم که قبول کنیم لفظ میخواد، این که بگیم لفظ الا ولا بد باید صریح باشد، با الفاظ دیگر نمیشود، نه اینم حرف درستی نیست. اون چیزی که مهمه این است که لفظ افاده کند مقصود و مراد را، ولو با کمک قرائن، ولو با کمک قرائن. ما اول بحث نکاح که راجع به الفاظ صیغه عقد صحبت میکردیم، اونجا عرض کردیم این که بحث کردن نکاح آیا نمیدونم با زوجتو میشود، نمیدونم با انکحتو میشود، اما با الفاظ دیگر چطور؟ مثلا متعتو رو اگه در نکاح دائم به کار برد میشود یا نمیشود؟ این بحثایی که انجام شد اونجا عرض کردیم. ما این که بگیم لفظ خاصی شرط است در نکاح، حالا نکاحو بعضیا براش خصوصیت قائلن، چون بالاخره نکاحو اکثرا براش معاتات و قبول ندارن، در عقودیه هم قبول داشته باشن در نکاح قبول ندارن. چه قبول نرا؟ خب نه، دلیل دیگر دارد، نه به خاطر اجماع، نه دلیل دیگر دارد. عرض شود که چی داشتم میگفتم؟ لفظ لازم نیست حتما صریح باشد، لفظ اون چیزی که در شرط اینه که افاده مقصود کند. حالا افاده مقصود ممکن است با لفظ صریح باشد، ممکن است با لفظی باشد که مقرون به قرائنه. لفظ اگر مقرون به قرائن هم افاده معنا کند کفایت میکند. پس این که ایشون حالا بیاد بحث بکنه با فلان لفظ میشود یا نمیشود، این بحثا جا نداره. هر لفظی اگر ولو با کمک قرائن افاده کند معنا را، کفایت میکنه. فکر کنم جواب سوال شما رو هم دادم.
نه بابا جواب نگرفتم.
خب حالا بگو سوالت چی.
بابا این بحثا در نماز و نماز و خیلی اصلا مسئله میشه.
من نگفتم هر لفظی رو بگه. گفتم هر لفظی که به کمک ولو به کمک قرائن افاده معنا کند به طوری که ظهور عرفی پیدا کنه در مطلب. وقتی میگم افاده معنا کنه معنیش این نیست که معنا تو شکم آقا باشه. افاده معنا کند یعنی ظهور عرفی پیدا کند در این معنا. به هر عرفی بگی بگی آقا این معنیش اینه. وقتی ظهور عرفی پیدا کرد حجیت پیدا میکنه ظهور. اگه کسی خلاف اون ادعا کرد میشه مدعی. عرض شود که بحث بعدی که داریم این است که حالا اگر مهر دین شد و خواست ابراء ذمه کنه، آیا ابراء ذمه با لفظ هبه و تملیک ممکنه؟ در کلمات شهید ثانی دیدیم که ایشون فرمود ممکنه، اما صاحب جواهر در این خصوص اینطور فرموده: انما الکلام فیما لو ارید منهما معناهما لو تعلقا بالعین الا ان یکون الابراء تبعا لذلک. میگه بحثی که در اینجا هست اینه که اگر از هبه و تملیک منهما ضمیر میخوره به همین دو لفظ هبه و تملیک، اگر از هبه و تملیک همان معنایی را اراده کند که در عین اراده میکند، در عین وقتی میگه وهبت که مثلا فلان چیز را، چه معنایی اراده میکنه؟ همان معنا رو در دین اراده کنه. یا میگه ملک تو که در عین چه معنایی رو اراده میکنه؟ همان معنا رو در دین اراده کنه، به نحوی که ابراء بشه یه امر طبعی، نه اینکه از خود هبه و تملیک معنای ابراء رو اراده کرده باشه، ابراء بشه لازمه آن معنایی که این اراده کرده. آیا این درسته یا نه؟ و کان وجهه صحت و تملیک ما فی الذمه ممن هو علیه بالهبه لکونه مقبوضا فیحصل الابراء باعتبار عدم قصور ملک الانسان علی نفسه بخلاف هبه ما فی ذمه الغیر فانه لا يتصور قبضه دینا و تشخیصه بالعین یخرجه عن الدین الذی هو محصل البحث یا محل البحث بودش. نمیدونم الان چه محصل نشد. عرض شود که ایشون میگه باید فرق گذاشت. اگر کسی دارد ذمه کسی را به خود او هبه میکند و از هبه همان معنایی را قسم میکند که در عین آن را قسم میکند، میگه این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه هبه چی میخواد؟ یه تملیک میخواد، یه قبض میخواد. تملیک که کرده، قبضم امکان پذیره چون در اختیار خودشه، ذمه خودشه، معنا دارد در اینجا. اما اگر بخواد ذمه کسی را به کس دیگری هبه کند، مثلا من طلبکارم از زید، میام به امر میگم من مالک ذمه زیدم، ملک خود را هبه کردم به تو، میگه این معنا نداره. شاید بله، میگه من ذمه زید را هبه کردم به تو، میگه این معنا نداره. چرا؟ برای اینکه در هبه قبض شرطه و قبض ذمه غیر ممکن نیست. من چرا میخوام ذمه کسی دیگر رو قبض کنم؟ حالا ممکنه کسی بگه خیلی خوب، ذمه رو نمیشه قبض کرد، اما در مقام ادا اون کسی که ذمهش مشغوله میاد عینو چیکار میکنه؟ تحویل میده. پس قبض صورت میگیرد ولو به قبض عین. میگه خب این میشه قبض عین نه قبض ذمه. اون چیزی که هبه شده بود که عین نبود، ذمه بود، باید همان چیزی که هبه شده قبض بشود. فرض بر این است که آن چیزی که هبه شده بود ذمه بود، در مقام تعدیه این اومده عینو داده، وگرنه عین که موهوب نبوده. لکن قد یناقشو به انهو لا معنا لملک الکلیه فی الزمه الا استحقاقه الا من فی زمته ضرورت کونهی معدومن لا یسلح لقیام صفت الملکیه فلا یتصور حصولها لمن فی زمتهی الا نفسه. ممکنه ایشون میگه اشکال گرفته بشه به این حرف که هبه زمه کسی به خود او هم معنا نداره. چرا؟ برای اینکه من وقتی میگم من مالک ذمه زیدم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک حقی بر عهده او دارم، یک حقی بر او دارم، اسمشو میذارم ملک ذمه، در حالی که در اینجا واقعا چیزی به اسم ذمه وجود نداره که بخواد متعلق ملکیت قرار بگیره. ذمه کجاست؟ ذمه چیه؟ یه امر معدومه. ما چیزی داریم در خارج به اسم ذمه که هم بتونم مالک بشم؟ چیزی به اسم ذمه نداریم. که این در واقع می شود یک نحوه تعبیر کنایی. من وقتی میگم من مالک ذمه زیدم یعنی چی؟ یعنی یه حقی بر او دارم. حالا اگه اینو بخوام منتقل کنم به خودش با هبه یعنی چی؟ یعنی بگیم خودش بر خودش حق داره؟ معنی نداره آدم خودش بر خودش حق داشته باشه. و هین ازن یتجه عدم الصحه الا ما دل علیه دلیل فی البیع و غیره من العقود المملکه للمسقطه. بنابراین وجه این است که امکان ندارد و صحیح نیست چنین کاری، تملیک، مگر در عقودی مثل بیع که در اونجاها ما دلیل داریم. من مالک ذمه کسی هم میخوام برم بفروشم به کسی دیگه، دلیل داریم میشه. اما این عقد مملک است، اون میشود مالک دوباره، نه اینکه سبب اسقاط بشود. و قد یدفعو به ان الشارع قد جعل الوجود الذمی کالوجود الخارجی. میگه دفع اشکال اینه، درسته ذمه وجود خارجی ندارد، اما شارع وجود ذمی رو در حکم وجود خارجی قرار داده. فیسه و قیام و صفت الملکیه فیه الا ان ذالک لما کان یتبعه الاستحقاق للمالک یتجه سقوطه فی الفرض و نحوه لعدم تصور استحقاقه علی نفسه. پس شارع میگه هر حکمی که این عین خارجی داره من بر ذمه هم مترتب کردم. بله، وقتی من به خود طرف منتقل می کنم چون معنا ندارد کسی مالک ذمه خودش بشه، اون وقت ساقط میشه. اینجوری نیست که بگم من ذمه زید رو به خود زید فروختم، حالا زید فردا میتونه بره حالا که اینو مالک شد میتونه ذمه خودش رو بره بفروشه به عمرو. این معنی نداره، دیگه قابلیت انتقال نداره. لذا چون معنی نداره میگیم ساقط میشه. در مال اینطور نیست، در اعیان اینطور نیست. من یا عینی رو به زید میفروشم، زید و فردا برم داره این عینو میبره میفروشه به امر، امکان داره. اما در ذمه اون کسی که خودش، اون کسی که صاحب ذمه است، نمیتونه بیاد ذمه خودش رو به کسی دیگه بفروشه. من الان میتونم بگم بگه شما بگم آقا من ذمه خدا هم میخوام بهت بفروشم، یا این چیز ذمه خدا هم میخوام بفروشم، من این نداره. این حفظ ملکیت هر کسی بر ذمه خود لازمش چیه؟ لازمش سقوط ذمه است. لا یقال ان نزالک یقتضی ایزن جواز هبت مافی ذمت الغیر للغیر از هو بهین ازن کل اعیان. میگه اگر شما قائلید که شارع حکم اعیان خارجی رو بر ذمه مترتب کرده، پس چرا گفتید نمی شود ذمه زید را که من مالکم بیام هبه کنم به امر؟ اگه حکم اعیانو داره خب پس هبه هم میشه کرد. لأننا نقول انه و ان کان کذلک لکنه یمنعه اعتبار القبض فی صحت الهبه و قد عرفت عدم امکان قبضهی دینن. میگه بله اشکالی که در هبه وجود داره اینه که قبض ذمه امکان پذیر نیست، از اون جهت مشکل پیدا میکنه. اونم که بگیم در مقام ادا میاد عین میده، دادن عین به معنای قبض ذمه و قبض موهوب نیست، پس اشکالش از این جهته. و احتماله به زمانه مثلا یدفعه انه لیس قبضن و انما هو عقد آخر و ان افاد کونه مقبوزن لمن صار فی ذمته بعد از زمان. این دفع دخل مقدره. میگه اگر ذمه قابل قبض نیست، قابل نقل و انتقال نیست، در زمان عقدی شما چی میگی؟ در زمان عقدی چی میگن؟ مشهور فقهای شیعه میگن نقل ذمه است. میگن نقل ذمه است، یعنی ذمه مضمون ان، ذمه مضمون ان منتقل می شود به ضامن. مضمون له تا امروز مالک ذمه مضمون ان بود، بعد از زمان مالک ذمه ضامنه. پس ذمه قابلیت نقل و انتقال داره، میتونه از اینجا بلند شه بره بره اونجا. ایشون میفرماید که این یه عقده، این قبض نیست، یک نحوه عقده. بله نتیجه این عقد این است که همان اثر قبض بر آن مترتب بشه، اما به این نمیگن قبض، نمیگه من قبض کردم ذمه فلانی را، اما اثر قبض بر آن منتقل میشه، بر آن مترتب میشه. این فرمایشات صاحب جواهر، حالا نقدش رو انشاءالله جلسه بعد خدمتتون هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.